ای راه به کلیسا، ای راه به کلیسا، کمتر بزن به ناقوس، خاموش کن نوارا، نقاره میزند توس. آیا مسیح ایران کم داد مرده را جان؟ بردار بار خود را، با ما بیا به پابوس. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید، صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خدمت یکایک شما بینندگان محترم و گرامی شبکه جهانی ولایت، اختصاصا پرسمان تاریخی، عرض سلام و ادب دارم به نیابت از همه همکاران عزیزم. سالگشت شهادت امام الرؤوف آقا علی ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحیت و ثنا رو خدمت یکایک که شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله مزد و پاداش عزاداری شما در دو ماهی محرم و سفر امر فرج آقا جانم امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف باشه. خب رسیدیم به روز پایانی سفر و امیدوارم به همین زودیا چشمان ما مزگن و منور بشه به جمال دلربای تک سوار سفیده حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف. امروز هم با کمال افتخار با برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شما هستیم و انشالله در این مجال 56 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید. طبق روال در محضر استاد عزیزم حجت الاسلام المستقیم جناب دکتر جباری هستیم تا وقایع روز رو با حضورشون بررسی بکنیم. استاد سلام بر شما، تسلیت میگم خدمتتون.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای خانی و شما بینندگان عزیز این برنامه. انشالله که همیشه موفق و سربلند باشید. این ایام رو هم تسلیت عرض میکنم. رحلت جانسوز رسول خدا صلی الله علیه و آله و این آنات و لحظات سختی که بر اهل بیت اون حضرت داره میگذره و همطور شهادت سبت اکبر اون حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و به خصوص امروز رو که سال روز شهادت مولا و سرور سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، همینجا خوب آرزو بکنم انشالله خداوند هرچه زودتر توفیق زیارت با معرفت اون حضرت و نصیب همه بینندگان عزیز و ما در جوار اونها بفرمایید
انشاءالله با امید خدا. اگر به تقویم مراجعه بکنیم در کنار مواردی که حضرت عالی هم اشاره فرمودین، امشب لیلة المبید هم هست و برای بینندگان عزیز میخوام بفرمایید که چه اتفاقی رخ داده که اون رو فضیلتی خاص برای حضرت علی علیه السلام بیان کردن و فقط این فضیلت به صرف این بود که حضرت علی در بستر به جای حضرت رسول خوابید یا نه قصه چیز دیگه ایه؟
بله بله، اگر برها تناسب هم اقتضا میکند که مناسبت هایی که نزدیکتر هست و درش قرار داریم رو اشاره بکنم، چون که روال این برنامه همیشه همین بوده. و یک جهت دوم این که برها همطور که اشاره فرمودید مسئله لیلة المبید یکی از به هر حال فقرات فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. آیه درباره این جریان نازل شده در سوره مبارکه بقره و حالا اشاره خواهم کرد. ولی زاد خود ایثار و جانفشانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه و نزول آیه در این باره و بعد بیان این فضیلت در هم لسان امیرالمؤمنین هم لسان اهل بیت علیهم السلام، همه به هر حال میطلبد که ما در حد وسع و توانمون و فرصت این برنامه بازگو بکنیم، بیان بکنیم این فضیلت بزرگ برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو، به خصوص که اگر نبود این فضیلت برای امیرالمؤمنین، کسانی که حقد و کینه اون حضرت رو و تلاش برای به هر حال محو و کتمان فضائل اون حضرت رو دارن، امثال ابن تیمیه و دیگران، ابن خلدون، امثال اینها به هر حال نمی رفتن به سمت انکار و تشکیک و امثال اینها، یا دشمنانی مثل معاویه در زمانی که رسما جعل حدیث رو رسمی کرد و از بکنم که ترویج کرد تشویق نمی کرد بر این که آیه مربوطه به امیرالمؤمنین سلام الله علیه جور دیگه معنا و تفسیر بکنن که حالا اشاره میکنم، لذا این اقتضا میکند اشاره داشته باشیم. تقریبا مورد اتفاق مورخان شیعه و اهل سنت هست که در چنین شبی، یعنی شب اول ربیع الاول سال 14 بعثت، سال 14 پس از بعثت، بعد از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله در ایام ذلحجه سال 13 به اسد، یعنی چیز حدود 3 ماه قبل، 2 ماه و 20 روز قبل تقریبا، در ذلحجه سال 13 به اسد بعد از بیعت دوم عقبه، که حالا عزیزان بیننده طبعا با این فقرات تاریخی فی الجمله آشنا هستند، پیامبر اکرم با مسلمانان مدینه دو تا بیعت داشتن که مقدمه ورود اسلام و خود پیامبر به مدینه شد، که بیعت اول عقبه بود در سال اصلا 12 بعثت با 12 نفر از اهل مدینه در عقبه، که انشاءالله باز نصیب بینندگان عزیز بشود کسانی که مشرف نشدند در کنار جمره عقبه در منا، اونجا یک در شیار کوه یک جای بوده که محل قرار پیامبر با این مسلمانان مدینه بود، در اونجا قرار گذاشتن در شبی از شبهای بعد از عید قربان اون سال، و اونجا پیمانی بستن معروف به پیمان اول عقبه. این گذشت یک سال بعد دوباره در همون ایام پیامبر اکرم با 75 نفر، 73 مرد و 2 زن از مدینه اونجا باز تجمع کردن، چون ایام حج بود به مناسبت حج می آمدن و پنهانی با پیامبر اونجا دیدار کردند و دعوت کردند هجرت به یثرب رو، و پیامبر بعد از اون دیگه به اصحابشون فرمودن همه هجرت کردند و رفتن، اکثر قریب به اتفاق رفتن، معدودی مانده بودن و از جمله خود پیامبر و معدودی مثل هند ابن ابی حاله، مثل ابوبکر امثال اینها مونده بودن در مکه. و علت اینکه چنین شبی رو پیامبر اکرم انتخاب کرد برای حرکت، همون بحث معروف توطئه دارالندبه بود که مشرکان دیدن که مسلمان ها که عمدتا رفتن به یثرب، به جای جدیدی پیدا شده، پناهگاه جدیدی، و دیدن در حال
پیامبر تنها شده
و از دستشون در میره، اگر پیامبرم بره دیگه یک پایگاه جدید ایجاد شده، توطئه کردن برای قتل پیامبر، از هر قبیله یک نفر نمانده، و چنین شبی از همین دم غروب آمدن احاطه کردن دور خانه پیامبر صلی الله علیه و آله رو، و در روایات داره معمولا پیامبر اکرم به خرق عادت از خانه خارج شدن، یعنی آیه شریفه و جعلنا من بین ایدیهم صدن و من خلفهم صدن فاخشیناهم فهم لا یبصرون، در آیات آغازین سوره مبارکه یاسین رو خواندن و از منزل خارج شدن، مشرکان متوجه حضرت نشدن. و قبلش خوب دارد که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیشنهاد کردن که شما به جای من بخواب امشب به امر الهی، و امیرالمؤمنین دارد که تنها سوالی که کردن از پیامبر اکرم این که آیا شما سالم میمانید، جان شما به سلامت میماند؟ پیامبر فرمود بله، و امیرالمؤمنین سجده شکر به جا آورد بعد از شنیدن این خبر، که میگن اولین سجده شکری است که بعد از شنیدن خبر خوش در اسلام ثبت شده، که امیرالمؤمنون شب این سجده رو انجام دادن و پیامبر اکرم از منزل خارج شدن و رفتن به سمت غار ثور، و امیرالمؤمنین جای پیامبر اکرم خوابیدند، و اون به اصطلاح پارچه زردی بود ظاهرا پیامبر اکرم به روی خودشون میکشیدن، اون رو هم کشیدن روی خودشون. گاهی سوال میشه خب چطور لازم شد کسی جای پیامبر بخوابه داخل خانه؟ مگر مشخص بود، یا مثلا اینکه حالا زیرش بلند میکردن زیر اون
صحنه سازی
میکردن؟ پاسخ این است که خیر، داخل خانه بر از روزنه های مشخص بود اون محل خواب پیامبر، سرک میکشیدن و باید به هر حال اینها
مطمئن بشن که پیامبر هست
و پیامبر فرصت پیدا میکرد که دور بشه به قدر کافی از مکه، ولی زن امیرالمؤمنین اون پارچه روشون کشیدند، گاهی قلط میزدن به چپ و راست که اینها تصور کنن پیامبره، و اینها تا نزدیکی های صبح صبر کردند و بعد اینها حمله کردن داخل خانه و دیدن امیرالمؤمنین سلام الله علیه حضرت برخواستن، و خالد ابن ولید بود ظاهرا می‌خواست حمله کنه سمت امیرالمؤمنین که حضرت آمد و شمشیر از دست او گرفت، و به هر قبل از اینکه درگیری انجام بشه اینها گفتند که پس محمد صلی الله علیه کجاست؟ حضرت آمدن که به هر حال من خبر ندارم، علمی ندارم به این مسئله، و یا به تعبیر مگر او رو به من سپردید که از من طلب می‌کنید؟ لذا اینها از خانه مأیوس خارج شدند. و اینو که عرض میکنم نقل مرحوم شیخ طوسی در کتاب الامالی که الان متنش هم موجود هست اینجا، که نکات خوبی در این روایت مرحوم شیخ طوسی در امالی هست، که در این روایت همین بحث شجاعت امیرالمؤمنین هست و پذیرفتنی هم هست که حضرت در این سن در هنگام به صد هجرت پیامبر که چیز بوده 23 سال داره تقریبا امیرالمؤمنین چنین شجاعتی داشته باشه، که در خود نهج البلاغه امیرالمؤمنین اشاره میکنه که من کسی هستم که در صغر، در جوانی، نوجوانی و لعتو از میکنم که کلا کل العرب قریب میاد، اون شاخهای عرب رو من شکستم. چون ببینید فاصله نکته خوب اینجا عرض بکنم که برای رفع استبعاد، الان که در آستانه هجرت این شجاعت از امیرالمؤمنین نقل شده، به هیچ وجه قابل انکار و استبعاد نیست. چرا؟ چون 2 سال بعدش جنگ بدره.
بله.
و به اتفاق مورخان در جنگ بدر قریب به نیمی از کشتگان 70 نفر بعد به دست امیرالمؤمنین کشته شدن. این خود یک نکته است که بس حضرت در 25 سالگی در بدر اون شجاعت رو نشون میده، در 23 سالگی هیچ بعدی نداره که اینجا. این عرض کردم از این باب که در گزارش های مثل تاریخ طبری اینها اومده که گرفتن حضرت رو حبسش کردن، زمان ضرب و شتم قرار دادن و اینها، این نمیخوره با اون گزارش های مربوط به شجاعت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. و عرض میکنم که این که امیرالمؤمنین در مثلا قبال پیشنهاد خوابیدن به جای پیامبر اکرم هیچ نمیگه و کاملا در بست و تسلیم در مقابل
تنها دغدغش اینه که شما جانتان سالم میمونه
یا خیر بمونه. بله، این فضیلته. به نظر تو یه روایت هم هست که خداوند متعال به جبرئیل و میکائیل این رو گوشزد کرد، چون در اونجا دارد که به اونو پیشنهاد کرد هر یک از شما حاضرید که عمرش رو به دیگری ببخشه، و اینها هیچ کدوم حاضر نشدن. و مثال حضرت خداوند متعال که الان ببینید علی چگونه حاضر جان فشانی کنه برای برادرش رسول خدا صلی الله علیه و آله، این در روایتی نقل شده. این یک نکته که خب به هر حال به آیه شریفه من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد به این مناسبت نازل شد، آیه 207 فکر کنم سوره مبارکه بقره باشه. بله، من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، و آیه مبیت معروفه که مفسر و معمولا گفتن که آیه ناظر هست به امیرالمؤمنین که یشری نفسه از میان معلوم کسانی هستند که جانشون رو میفروشند ابتغاء مرضات الله، برای طلب کسب رضوان الهی، رضایت الهی، و الله رؤوف بالعباد. از جمله خیانت های معاویه این که در قبال یک مبلغ کلانی که به سمرت ابن جندب خبیث داد، که صحابی بد پیامبر بود این سمرت ابن جندب، جنایاتش در دور معاویه خب مشهوره، او آمد و آیه رو به گونه دیگری تفسیر کرد، گفت که این آیه رو تطبیق کرد بعد ابن ملجم که آمده، ابن ملجم جانش رو مثلا فدا کرده برای اینکه به ابتغاء مرضات الله برسه، تطبیق کرد این آیه رو در شأن ابن ملجم، نمیشه گفت شأن نزول چون
جای شهید و قاتل رو جا به جا
کرد، رو چی کرد؟ تطبیق کرد در واقع. و اون آیه شریفه در همین سوره که من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو لد الخصام، این رو تطبیق بر امیرالمؤمنین نعوذ بالله سلام الله علیه، که اون آیه خوب در ارتباط با دشمنان خداوند متعال هست، که آیه شریفه 204 سوره مبارکه بقره است، من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه، این در واقع ناظر هست به منافقین و اینها که قلبشون رو خدا آگاه هست اما به ظاهر خوب صحبت میکنه، و هم علد الخصام در حالی که بدترین دشمن هست، نعوذ بالله، این رو تطبیق بر امیرالمؤمنین کرد. این از جنایات معاویه و خیانت های فرهنگی معاویه بود که خود این نشون میده که چقدر سخت بود بر امثال معاویه این که بپذیرن یک آیه اونچنان نمنن آیه مبید در شأن امیرالمؤمنین سلام الله علیه نازل شده. این یک نکته خوبه همینجا عرض بکنم، حالا بینندگان عزیز احیانا ممکنه شبکه‌های وهابی رو ببینن و مانوری که گاهی شبکه‌های وهابی رو بحث همراهی ابوبکر با پیامبر اکرم در مسئله هجرت مطرح میکنن، اینجا خوب عرض بکنم که بر اساس هم آیات قرآن، آیه غار در سوره مبارکه توبه، فکر کنم آیه 40 باشه اگه شما نکنم دوستان ببینن، ما الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين بل اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه تاخر. بر اساس این آیه غار خیلی دوست دارن آیون اهل سنت یا به خصوص مغرضین از وهابیت که بگن بله، به هر حال این آیه در شأن ابوبکر اومده به خصوص اون قسمت فانزل الله سکینته علیه، ضمیر علیه رو اصرار دارن به ابوبکر برمیگرده بدون اینکه توجه داشته باشن به مسئله مبیت و اینها. من یه توضیح کوتاهی فقط، چون خود این آیه شاید به هر حال یک نیم ساعتی وقت بطلبد که دونه دونه بخوایم فقراتش رو اشاره داشته باشیم، در ارتباط این که چرا ابوبکر همراه شد با رسول خدا صلی الله علیه و آله، ویژگی داشت ابوبکر؟ پاسخ این است که نه، بر اساس همین نقلی که مرحوم شیخ طوسی دارد در کتاب امالی خودش، مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی ارشاد که صفحه 467 این که اشاره کردم، مسلمان ها عمدتاً هجرت کرده بودن، معدودی مانده بودن، ایشون میفرماید که بستت به رسول الله صلی الله علیه و آله ابوبکر ابن ابی قحافه به هند ابن ابی هاله، پس منحصر به ابوبکر نبود پیامبر اکرم، فامرهما ان یقعدا له بمکان، قرار گذاشت با اونها. چون ببینید درباره قرار ابوبکر با پیامبر، چرایی همراهی ابوبکر با پیامبر، دو سه گونه نقل وجود داره. یکیش که در تاریخ طبری هست به نقل از عایشه، در حالی که عایشه اون زمان اصلا مثلا سنی نداشت که حالا البته سن که هنگام هجرت عایشه چرا نزدیک 20 خورده ای طبق نقل خودش سنی نداشت، ما بر اساس مستندات خودشون الزامی که به خود والله اونچه که ثابت هست نزدیک هنگام هجرت پیامبر قریب 20 22 سال سن داشت. به هر حال از عایشه نقل کرد که پیامبر اکرم ظهر آمد به خانه ما، برخلاف همه نقلایی که وجود دارد، و بعدش هم از خانه ما از پشت پنجره همراه پدرم خارج شد، رفت به سمت غار ثور. یک نقل اینه. یک نقل دیگر هم باز مورخان بعضا نقل کردن که ابوبکر آمد به خانه پیامبر اکرم نزد امیرالمؤمنین و از علی سوال کرد، علی علیه السلام بهش گفت که پیامبر رفته به سمت غار ثور و ابوبکر ملحق شد. یک نقل مرحوم شیخ طوسی است که این منطقی تر هست، از اون کنم که ما اون هست که بینید، چون اون بحث آیشون منتفیه. چرا؟ چون دارد که هنگام غروب بر اساس نقلیات دیگر پیامبر اکرم خارج شد با خواندن وجعلنا و اینها، و این نقلایی که مشرکان دم غروب آمدن در اونجا میخواستن هوا تاریک بشه. اینجا میگه که پیامبر با هر دو قرار گذاشت، ان یق عداله به مکان ذکره لهما من طریقه الی الغار، اونجا باشید من میام. بعد میگه که ولبث رسول الله صلی الله علیه و آله به مکان مع علیین، به علی علیه السلام عرض میکنم که این ماموریت داد پیامبر اکرم و از خانه خارج شد و متوجه حضرت نشدن، و مضا حتی اتا الی هندن و ابی بکر، پیامبر آمد در محل قرار هند ابن ابی هاله و ابوبکر هر دو بودن، فنه هوا معه حتی وصل و الالغار، پس هیچ ویژگی خاصی ابوبکر نداره، یک مسلمانی مونده همراه پیامبر. ما باز با حسن ظن اینجا برخورد میکنیم که چرایی که ماندن ابوبکر در مکه یا همراه کردن پیامبر با او، حالا کار به برخی از نقل های دیگه نداریم که از کنم که جور دیگه صحبت میکنن، حتی وصل و الی الغار، به غار رسیدن، ثم رجع هند الی مکه بما امره به رسول الله صلی الله علیه و آله، هند ابن ابی هاله برگشت به خاطر مأموریت که پیامبر بهش داد، از غار برگشت و دخل رسول الله صلی الله علیه و آله ابا ابوبکر الی الغار، پیامبر ابوبکر داخل غار شدن. و بنابراین اصل همراهی ابوبکر با پیامبر اکرم، چون گاهی ممکنه بگم بله منحصرم پیامبر ابوبکر رو نگه داشت با خودش ببره، این نقل مرحوم شیخ طوسی گویا این هست که نه، ویژگی نداشته، هندم باز به هم ترتیب همراهی با اینها میکرده، منتها برگشت برای یک مأموریتی. تا ادامه نقل که هست یک نکته، بنابراین نکته دوم که در آیه شریفه غار رو که حالا دوستان آوردن زحمت بکشن مجددا من توضیح کوتاهی درباره مضمون این آیه،
آیه قار را اگر امکان داره
چهل سوره مبارکه توبه الا تنصروه فقط نصر الله، عزیزان بیننده مستحضرن، این آیه در سوره مبارکه توبه هست، زمینه نزول این آیات هم جنگ تبوک هست، همه میدانیم سوره توبه در سال نهم نازل شد به مناسبت جنگ تبوک، اینجا تعریضی دارد بر برخی از مسلمانان منافقین در مدینه که کوتاهی میکردن در همراهی پیامبر اکرم در جنگ تبوک. میگه اگر شما یاری نکنید او رو، پیامبر رو، خداوند او رو یاری کرد، آنگاه که اخرجه الذین کفروا، کافران او رو اخراج کردن، ثانی است نین، دو تا بودن دیگه، ابوبکر و پیامبر بودن، ثانی دومی دو نفر که بیان عدد به تعبیر مرحوم شیخ مفید که فضیلتی حساب نمیشه. اذ هما فی الغار باز بحث مکان هست که مرحوم شیخ مفید مثلا در اون رؤیای معروفی که ازش در کتاب الاحتجاج نقل شده این رو بیان میکند که میگه که خب این در غار بودن با هم چه فضیلتی میتونه باشد. پیامبر اکرم در مدینه در مسجد با منافقین و کافرین و امثال اینها گاهی اجتماع میکردن در مسجد النبی، فضیلتی برای
صرف این که در یک مکان با هم باشن فضیلتی نیست.
بلهما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، این که پیامبر با اون میگه نه ترس خدا با ماست،
نشانگر اینگه ترس داره.
شیخ مفید فرمود که این نهی پیامبر حزن ابی بکر، استرس ابی بکر، آیا طاعت بوده یا معصیت؟ اگه طاعت باشه که نهی پیامبر نباید بیاد روش، لا ترزن نباید بگید. اگر معصیت بوده که خب فضیلتی نیست، یعنی جا نداره با حضور پیامبر اکرم او یک چنین استرسی داشته باشه که پیامبر ناچارش اینطور دلداری بده. فانزل الله سکینته علیه، این علیه طبق تفاسیر ما برمیگردد به خود پیامبر، خداوند سکینه و آرامش رو بر پیامبر نازل کرد، از ناحیه پیامبر بر ابوبکر نازل میشد، میگفت که لا تحزن و اینها. و استدلال آیون اهل سنت این است که میگن پیامبر که نیاز به سکینه و آرامش نداره، این ابوبکر بود که نیاز داشت، واسه علیه به ابوبکر برمیگرده. مرحوم شیخ مفید جواب میده که در دو جای دیگر قرآن مثل آیه 26 همین سوره توبه و آیه 26 سوره مبارکه فتح تصریح شده انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، پس پیداست که در قرآن کریم تصریح به این مسئله شده. و ادامه بحث که فعیده به جنوده که همه زمائر در دیگه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برمیگرده. و لذا بحث همراهی ابوبکر با پیامبر اکرم در غار این چنین نیست که بخوان
فضیلت
خاصی باشه که بخوان بر این اساس تحت الشعاع قرار بدن فضیلت مبیت که امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشته. حال بحث خیلی بیش از این هاست درباره این مسئله،
همین مقدار بسنده بکنیم. خیلی متشکرم. ما شهادت حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم در 28 صفحه و خب بارها بارها شنیدیم و برامون گفتن که پیکر مطهر حضرت تیرباران شد. این اتفاقای افتاده و عایشه نقشی در این اتفاق داشت یا خیر؟
بله متاسفانه بله. من باز از منابع خود اهل سنت یک اشاره میکنم نسبت به مسئله و نقش عایشه در این قسمت رو. عرشبت که کتاب الطبقات الکبرای ابن سعد، ابن سعد از مورخان اهل سنت هست، متوفای 230 هجری، صاحب الطبقات الکبرا. بخشی از این کتاب ترجمه امام حسن علیه السلام هست، شرح حال اون حضرت هست. خب روایت مفصله در شود که ترجمه تول امام حسن الطبقات الکبرا صفحه 86 طبق اون جمع‌آوری و تحقیقی که مرحوم سید عبدالعزیز طباطبایی از این کتاب کرده، بحث مسموم شدن امام حسن علیه السلام رو مطرح میکند و اینکه 40 روز این مسمومیت طول کشید تا اثر کرد و عرض میکنم که به شهادت حضرت انجامید. این که نقش مسموم کننده رو اون جعده متاسفانه بنت اشعث داشت و تا میاد به اینجا که امام حسن علیه السلام سفارش میکرد به برادرش امام حسین که یا اخی یا که انتصف کد دما فیه، وصیت کرده بود که من رو ببرید و اگر شد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله دفن بکنید. عهد ان یدفن مع رسول الله ان استطیع ذلك، اگر میسر شد پیش پیامبر دفن بشه. فان حیل بینهم و بینه و خیف ان یهراق فیه محجم من دم، اگر عرض میکنم که مانع شدند و خوف خون ریزی بود، دفن مع امه بالبقی، همراه با مادرش در بقی، کنار مادرش در بقی دفن بشه، که ما بر اساس اینکه ترجیح میدیم فاطمه سلام الله علیها در خانه خودشون دفن شده، مراد از این امهی رو فاطمه بنت اسد میگیریم. عرض میکنم که یا این تصوری که در راوی روایت بوده که خیال میکرده که به هر حال فاطمه سلام الله علیها در بقی دفنه. بعد عرض میکنم که میگه که وقتی که امام حسن سلام الله علیه رو بردن برای دفن نزد قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، مروان ابن حکم متاسفانه آمد و مقابل اینها ایستاد. والی مدینه در اون زمان سعید ابن عاص بود و هو الامیر. سعید ابن عاص خیلی مانع نشد، فاعتزل، میگرفت کنارو، خیلی مانع نشد، ولم یحل بینهم و بینه. اما مروان ملعون، مروان ابن حکم اومد بنی امیه رو جمع کرد و تلبس السلاح، با سلاح اومدن مقابل اینها قرار گرفتن و قال مروان لا کان هذا ابدا، هرگز این انجام نخواهد گرفت. نمیتونید عرض کنم که حسن ابن علی رو کنار رسول خدا دفن کنید. امام حسین فرمود که یبن الزرقا، لقب بدی بود که معروف بود به این مروان ابن حکم، به مادرش نسبت داده میشد، ما لک ول هذا اوال انت، به تو چه مربوطه، تو مگه والی شهر هستی؟ چون مروان عزل شده بود، در این زمان سعید ابن عاص والی مدینه بود. بعضی تحلیل میکنن که اصلا خود این کاری که مروان انجام داد نوعی خوش خدمتی میخواست بکند به معاویه،
نشون بده
آره که معاویه بعدن این رو مجددا سمت بهش بده. قال لا کان هذا ولا خلص الیه و انا حیون، اینطور نخواهد شد. مروان گفت که بتونید حسن رو اینجا دفن کن تا من زنده هستم. فصاح حسین یحلف بحلف الفضول، اینو خوب یه توضیحی عرض بکنم. اینجا دارد که امام حسین دعوت به حلف الفضول کرد. حلف الفضول از دان بیننده مستحضرید که همون جریان عهد و پیمان جوان مردانه است که در زمان جاهلیت رسول خدا صلی الله علیه و آله چیز حدود 20 سالگی پیامبر تقریبا در دوره جوانی پیامبر اکرم در مکه منعقد شد. به فردی غریبی در مکه ظلم شده بود، پدر عمرو عاص، عاص بن وائل، ظلم کرده بود بهش و کالاشو خریده بود، پولشو نمیداد و اینا فریاد مظلومیت سر داد و چند نفر جوان مرد از جمله خود پیامبر اکرم جمع شدند و رفتند و حق اونو گرفتن و گفتن بعد از این هرگاه به کسی بخواد ظلم و ستم بشه ما هستیم، بر اساس این پیمان ما میریم حقشو میگیریم. پیامبر بعد افتخار میکرد به این پیمان، میگفت من در جاهلیت فی دار عبدالله ابن جدعان در یک پیمان شرکت کردم که در قبال فخر شرکت در این پیمان حاضر نیستم شتران سرخ مو به این بدن، کنایه از ارزش این پیمان بود. ولو دعیت به هیل عجب تو، دوباره اگر فراخوانده شوم اجابت میکنم به این پیمان. دارد که امام حسین در اینجا دعوت به همون حلف الفضولی کرد که جدشون در شرکت کرده بودن. کسانی از قبائل فجتمعت، هاشم، بنی هاشم آمدن و تایم و زهره و اسد بنو جعونت ابن شعوب من بنی لیث، چند تا قبیله آمدند و قد تلبس و سلاح برداشتند، آماده شدند که همراهی کنند با امام حسین در این که بیاد و بدن امام حسن رو اونجا دفن کنند. مروان هم رفت پرچم جنگ برداشت و بنی امیه و اینها رو جمع کرد و امام حسین هم همینطور. و اینجا دارد که بحث تیر اندازه، چون گاهی مطرح میشه که تیر که میگن زده شد سندش چیست، یکی از اسناد قدیمیش همین نقل الطبقات الکبرا است. اینجا میگه که حتی کانت بینهم المرامات بالنبل، میگه با تیرهایی رد و بدل شد بین اینها. تصریح اینجا دیگه نداره به بدن امام حسن سلام الله علیه تیر خورد، اما در کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوب اونجا از میکنم که بیان این هست که وکان الحسن، مناقب هم جلد از کنم که سوم صفحه 204، و کان الحسن اوصا یجدد عهده عند جده فلما مضى لسبيله، میگه بعد اینکه از دنیا رفت امام حسن چنین وصیتی کرده بود، امام حسین او رو غسل داد و رفت به سمت قبر جدشون و مروان مانع شد. و خیلی ناجوانمردان مروان این حرف رو زد، میگه که مروان گفت که ایدفن عثمان فی اقصى المدینه و یدفن الحسن مع النبی. عثمان رو، چون قصه عثمان معروفه دیگه، مردم حتی اجازه ندادن عثمان در بقیع دفن بشه، مروان کینه اون رو داشت
اعمال میکرد.
آره، عثمان تو دورترین جای مدینه دفن بشه و حسن ابن علی بیاد کنار پیامبر دفن بشه، ما چنین چیزی اما لا یکون ذلک ابدا و انا احمل السیف. فبادر ابن عباس و کثر مقالا حتی قال ارجع من حیث جئت فانا لا نريد دفنه ها هنا. بالاخره مروان اجازه نداد و ابن عباس گفت که حالا اینطوری ما میخوایم فقط تجدید عهد بکنیم و برش گردونیم به سمت بقی، تجدید عهدی بشه کنار قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، و اگر وصیت حسن به دفن در اینجا بود میدونستی که تو هیچگاه نمیتونی حریف به هر حال ما بشی. این یه گفتگوی بود که بین از هم که ابن عباس و بین مروان رخ داد. و میگه که و رمو به نبال جنازته، اونجا تصریح میکنه، میگه که مروان دستور داد با تیرهای جنازه امام حسن رو مورد حمله قرار بدن، حتی سل منها 70 نبلا، در حدی که 70 تیر از بدن مطهر امام حسن جنازه حضرت کشیدن. حالا تعبیر 70 همیشه معمولا کنایه از کثرت تیرهای زیادی بدن حضرت خورد. لذا شما بینندگان عزیز یه وقت مواجه شد با این پرسش که یا تر تشکیک که آیا تیری هم به بدن حضرت خورده یا خیر، سندش مناقب آل ابی طالب ابن شهراشوب قرن ششم تصریح به این مسئله میکنه. اصل تیراندازی رو در طبقات الکبری ابن سعد همونطور که عرض کردم
اتفاق افتاده،
مراماتی بود. بعد بحث اما عایشه که سال فرمودید، قال ابن عباس فاقبلت عایشه فی 40 راکبا علی بغل مرحل، میگه که عایشه سوار یک استری شد با 40 نفر آمد و وحیه تقول مالی ولما تريدون ان تدخلوا یا تدخلوا بيتي یا تدخلوا بيتي من لا احوا ولا احب، پناه بر خدا. میگه عایشه اومد گفت که چه حقی دارید بیاید کسی رو که من دوستش ندارم داخل خانه ام بکنید، که خود بحث دیگه است. اصلا اون خانه محل دفن پیامبر، آیا اصلا مال عایشه بود؟
بعد به خاطر اون بشه صحبت کردیم،
ملحق کرد اون دیوار رو، چه کرد؟ بعد ملحق به حجره خودش کرد، در حالی که اونجا حجره عایشه نبود. بحثش مفصل، حالا می‌ذاریم به وقت خودش. عزیزان بیننده یه وقت خواستید از جهت علمی مستندات رو به تفصیل مطالعه کنید، جلد 33 عرض می‌کنم که 32 یا 33 از صحیح من سیرت النبی اعظم صلی الله علیه و آله مرحوم علامه سید جعفر مرتضی امینی که الان در آستان در دومین سالگرد رحلت ایشون هم هستیم، ایشون مفصل بحث کرده و خوب به خوبی ثابت کرده اون حجره حجره عایشه نبود، حجره مختص خود پیامبر بود. بعد ادعا کرد در اون حجره پدرش رو دفن کرد، عمر رو دفن کرد، امام حسن محبوب پیامبر رو میگه چه حقی دارید داخل کنید در این حجره کسی رو که من دوستش ندارم، من لا احوا ولا احب. فقال ابن عباس بعد کلام جملت و بغلت، خب یه روز سوار جمل شدی، سوار شتر شدی، قائله جنگ جمل رو بر انداختی، الان سوار بغل و استر شدی، بلا عشت لفیلت، زنده بمونی یه روز سوار فیل میشه به جنگ خدا میری. از ظرائف کلام ابن عباس که تعریض به عایشه بود که برها دنبال فتنه هستی معمولا. بعد این سخن ابن عباس رو یک برها از صقر بصری یکی از شعراست به این شکل به شعر در آورده، و یوم الحسن الهادی علی بغلک اسرعت، خطاب به عایشه، و ما یست و ما نعت و خاصمت و قاتلت و فی بیت رسول الله بالظلم تحکمت هل الزوجة اولا بالمواریث من البنت لکه تسع من الثمن فبالکل تحکمت. خلاصش این که برها تو یه وقت سوار شتر میشی، یه وقت سوار استر میشی، یه وقت هم سوار فیل ممکنه بشی به جنگ خدا بری، و از این بیت تو 1/72 سهم داره، لکه تسع من الثمن، تو یکی از نه همسر پیامبری که کل همسران پیامبر طبق قوانین ارث 1/8 میبرن، پس تو 1/8 از یک نهم از 1/8 1/72 سهم داری در این خانه، و بالکل تحکمت یا تصرفت، کلشو در تصرف خودت گرفتی. تجملت تبغلت بلا عشت تفیلت. اینم بیان عرض میکنم که ابن شهراشوب. آخر نکته که عرض میکنم در تاریخ یعقوبی هم که از منابع کهن تاریخ جلد 2 صفحه 225 باز همین بحث مقابل عایشه در این بیان آمده، و قیل ان جلد 2 صفحه 225 قیل ان عایشه رکبت بغلتن شهبا و قالت بیتی لا آذن و فیه لأحد، خانه من اجازه نمیدم کسی درش داخل بشه. اینجا دارد که قاسم ابن محمد ابن ابی بکر که این هم خب فر خوبی بوده، نوه ابی بکر اما گرایش شیعی داره، او برگشت گفت یا عمه ما غسلنا رؤوسنا من یوم الجمل الاحمر، همون سرهامونو نشستیم از اون خونهایی که روز جنگ جمل مصیبت هایی که بر ما آمد، اتوریدین ان یقال یوم البغلت شهبا، میخوای یه روز دیگر را بندازی یوم الجمل، الان یوم استر یوم البغله فرجعت. میگه اینو گفت عایشه برهان برگشت. بله
بسیار خیلی متشکرم، به فرصت رو ما بگیریم از شما و همچنین از بینندگان عزیز گرامی که همراه هستن با پرسمان تاریخی ساعت به وقت جمهوری اسلامی ایران ساعت 6:35 هست، و انشاءالله ما رو همراهی بفهمید. یک بار دیگه سالگشت شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمتتون تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
امام رضا قربون کبوترات، یه نگاهی هم بکن به زیر پات. من اومدم پیش تو زانو زدم، خودمم خوب میدونم چقدر بدم. خبر دارم از همه دل میبری، دلای شکست رو خوب میخری. قرارم این صاحب اختیارم این، واسه من همین بس کنارم این. میخوام بگم که تویی پناه من، کرمت بیشتر از گناه من. بذار تا یک دل سیر نگات کنم، اومدم از ته دل صدات کنم.
یک بار دیگه خدمت شما تسلیت عرض میکنم و انشالله به همین زودی قسمت روزیتون بشه آستان بوسی آستان ملک پاسبان حضرت امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا. شما بینندگان عزیز هر گونه پرسشی دارین میتونید از طریق شمارهایی که زیرنویس میشه با برنامه خودتون در ارتباطشون مطرح بکنین. من جمله بزرگواری که از تهران پیامک زدم برای ما به نام جناب نوابی و پرسیدن استاد با سلام، بعضی میگن همسران پیامبر سن خیلی کمی داشتن، آیا ازدواج‌های پیامبر از نوع کودک همسری بوده است؟
شبهه‌ای که متأسفانه امروزه هم باز همطور دامن میزنند دیگه، این شبهه مربوط به وهابیت و اینها نیست، بلکه مربوط به معاندین رسول خدا صلی الله علیه و آله و معارضین و اصل اسلام هست. این در واقع منتها متأسفانه نقلیاتی که در متون اهل سنت به نقل از خود عایشه درباره سن عایشه آمده، خب زمینه
که برای سن میکنه. خودش داشت
متأسفانه باز برمیگرده به همون بحث از آفات و عوارض دوری از مکتب اهل بیت، چنان که بحث سلمان رشدی افسانه قراری مخاطر یک بعضی از همین روایاتی بود که در این متون متأسفانه آمده درباره سن عایشه، خب روایاتی از سوی خود اون نقل شده که من 6 سالم بود یا 7 سالم بود یا 9 سالم بود، متعدد این روایات که من رو به عقد پیامبر صلی الله علیه و آله در آوردن. در این زمینه خب کارهای خوبی انجام شده، مقاله مستقلی یکی از محققین از کنم که یکی دو سال قبل ما هم مقاله رو توی نشریه تاریخ اسلام در آینه پژوهش چاپ کردیم و مضمونش هم بحث سن عایشه هنگام ازدواج هست، مستندات خوب اونجا ارائه شده. قبل از این مقاله و کار مشابه مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی در همین کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله در جلد چهارم این کتاب که بحث ازدواج عایشه ایشون میرسه صفحه 96 این جلد بحث با عنوان سن عایشه رو مطرح میکنه. مستندات زیادی وجود داره از متون خود اهل سنت در ارتباط که از آن خوب دقت بفرمایید ببینید که سن عایشه قطعا هنگام ازدواج با پیامبر اکرم 6 و 7 و 9 امثال اینها نبوده، بخاطر مستندات که در کهن‌ترین منابع اهل سنت آمده و همه مستحضر از جهت تاریخ ازدواج عایشه با پیامبر اکرم معمولا میگن قبل از هجرت یا بعد از هجرت، یعنی حدود 13 سال بعد از بعثت قبل از هجرت عقد بسته شده، بعد از هجرت هم به خانه پیامبر منتقل شده، چند ماه بعد از هجرت منتقل شده. خب سنش تو این زمان چقدر بوده؟ آیا واقعا خب اگر هنگام هجرت یا ماه‌های قبل از هجرت سن عایشه 7 سال بوده باشد، یعنی اصلا هنگام بعثت در قید حیات نبوده، در حال که خود این آیه اهل سنت کتاب صحیح بخاری عزیزان بیننده باز کنید جلد اول همون صفات اول مسئله بعثت پیامبر اکرم در غار حرا رو جناب عایشه نقل میکنه.
چطور میشه که
بله در حالی که طبق این به اصطلاح ادعا هنگام بعثت اصلا در قید حیات نبوده. از کهن‌ترین منابع اهل سنت یعنی از منابع سیره ابن هشام که خب قبلش هم برگرفته از سیره ابن اسحاق، در سیره ابن هشام عرشبت که در جلد 1 صفحه 271 نقل میکند ابن اسحاق باز به همین ترتیب عایشه رو به عنوان من اسلم اول البعثه، حالا کار به درستی و غلطی این روایت نداریم، بحث ما در الزام آیون هست با اون چه که بهش ملتزم هستن، میگی در اوائل بعثت عایشه اسلام آورد و هیه یوم اذن صغیره. یه روایت هم از اسما خواهر عایشه نقل شده، اونم میگه که در اوائل بعثت پیامبر پدرم اسلام آورد، اسلام داخل خانه ما شد، من اسلام آوردم، خواهرم عایشه هم اسلام آورد و هیه صغیره. خب و هیه صغیره اوائل بعثت پیامبر اکرم عایشه اگر صغیره باشد یعنی چند سالشه؟ یعنی باید یک طفلی باشد که حداقل میفهمه که اسلام چیه، امثال حداقل 7 سال باید داشته باشه، 7-8 سالی باید داشته باشه. عایشه ای که اوائل بعثت 7-8 سال دارد طبیعتا 13 سال بعد از بعثت میشه 21-22 سال میشه تقریبا دیگه. بنابراین هنگام ازدواج با پیامبر قطعا این سنش در این حدود نبوده که عرض شد. یا مثلا روایاتی که درباره اسماء نقل شده و خود سن ابوبکر، راجع به اسماء نقل شده که اسماء ولادت اسماء 27 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده، 27 سال قبل از بعثت. هر شود که این تعبیری که در حالا چیزش هم عرض بکنم سندش رو در معجم الکبیر تبرانی تاریخ مدینه دمشق اسطلغابه تهذیب الاسماء امثال اینها این آمده که سره به ان اسماء ولدت قبل البعثه به 27 سنه. اسماء خودم به 27 بله 27 سال قبل از بعثت پیامبر اسماء متولد شده. از اون طرف هم در ارتباط با تفاوت سنی اسماء و عایشه گفتن 10 سال تفاوت سنی داشتن، اینم ارشاد که سندش
17 سال تبقید.
بله یعنی استیعاب تاریخ مدینه دمشق ارشاد که الاستیعاب سنن کبرای بیهقی امثال اینها که میگه که اسماء از خواهرش عایشه 10 سال بزرگتر بود، نتیجه میشه که ولادت عایشه قبل از بعثت اگر اون 27 سال قبل از بعثت بوده باشه میشه 17 سال. طبیعتا با توجه به این گونه نقل ها ما به هر حال شواهد زیاد داریم. باز از جمله شواهد مثلا این نکته است که میگه ابوبکر اومد پیشنهاد ازدواج عایشه رو با پیامبر اکرم مطرح کرد، وقتی مطرح شد گفت که صبر کنید برم حتی استسلها من جبیر ابن مطعم ابن جبیر، که خود این نشون میده قبل از ازدواج با پیامبر عقد بسته بوده برای پسر مطعم ابن جبیر. چطور میشه صغیره باشد 7-9 ساله اینها باشه و حال این که میگه عقد بسته بود از اون جدا کرد اومد و به عقد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اومد که در حال اینها شواهد کافی داره در این ارتباط.
درسته. دوستان عزیز الان تماس تلفنی من صحبت بکنم یا نبرم سراغ سوالای آقای جامی؟ چشم بیده میدن آقای سجاد جامی از تبریز دوسته سوال فرستادن، یکی در مورد ابن ملجم بود که در اصل یهودی بود. هفته گذشته ما اشاره کردیم به نقش یهود در ترور حضرت علی علیه السلام، حالا اگر خواستین گذر پاسخ بدین. سوال اولشون این است که آیا علی ابن یقطین از اصحاب امام کاظم علیه السلام از وزرای هارون بود؟
بله علی ابن یقطین خب مشهور دیگه، به هر حال یکی از اصحاب امام کاظم سلام الله علیه بود، با اذن امام داخل شد و در به هر حال تشکیلات دیوانی هارون، چنان که پدرش یقطین هم باز همینطور از عوامل نفوذی در دستگاه بنی عباس بود، شد یعنی داخل شد بعد از دوره بنی امیه داخل دستگاه بنی عباس شد. علی ابن یقطین هم همینطور جزو به هر حال وزرای دیوانی دستگاه هارون بود و یه وقتی به امام کاظم علیه السلام عرض کرد که من دلم به تنگ آمده و نمیتونم به هر حال همراهی با این ظلمه و اینها رو داشته باشم، حضرت دلداریش داد و فرمود که اونجا باش و خداوند به وسیله تو به هر حال دفع استتم میکند از کسانی که مبتلا به این ظلمه میشن. و وعده های خوبی امام بهش داد از مغفرت و از همراهی با اهل بیت و پاداش های اون جهانی، ولذا علی ابن یختیم با تمامی خطری که وجود داشت در دستگاه بنی عباس حضور داشت. خب قضایی هم نقل شده، احیانا مثلا نقل شده که یه وقتی سعایت کردن نزد هارون که این علی ابن یختیم شیعه است و اینها، هارون هم زنین شد و گفت پس یه وقتی که وقت نماز شد و وضو شد ببینیم چطور وضو میگیره. قبل از اینکه این رخ بده امام کاظم نامه‌ای برش فرستادن که حضور این چنین بگیر، طبق همون روال اهل سنت حضرت آموزش بهش داد که این چنین وضو بگیر، فهمید که سری درش هست، شروع کرد به همون شکل وضو گرفتن. یک وقتی هنگام وضو شد، هنگام نماز شد، هارون از یک روزنه نگاه میکرد وضو گرفتن او رو، دید که بله علی ابن یختین به همون روش اهل سنت وضو میگیره، ولذا هارون توبیخ کرد کسانی رو که سعایت در حق او کرده بودن که گفته بودن این شیعه و این هاست. بعد اینکه خطر گذشت امام کاظم براش نامه فرستاد که به همون روال ثابت وضو بگیر، و باز بر اساس شواهدی او حتی گفته شد یکی از وکلای امام کاظم بود. وکلا کسانی که به هر حال نامه ها و وجوهات شرعی اینها رو به محضر امام میرسوندن. درباره علی ابن یختین هم گزارشی داریم که یک پیکهای فرستاد به مدینه، نامه ها و اموال و خدمت امام کاظم آوردند و بعد به هر حال جواب گرفتند و برگشتند. این دارد. و رحلت جناب علی ابن یختین هم یک سال قبل از شهادت امام کاظم علیه السلام که
درست
به هر حال عاقبت به خیر شد با این نحوه. و خود این رفتار نشون میده که به هر حال ائمه علیهم السلام منعزل نبودند، فعالانه خود در خود دستگاه خلافت هم عوامل نفوذی رو
داشتند. دو تا سوال دیگه مونده از ایشون، اگر اجازه بدیم ما تماس تلفنی داریم صحبت بکنیم، بعد ان شاءالله فرصت بشه دو تا سوال دیگه هم مطرح میکنم. جناب کرد از تهران سلام بر شما، تسلیت میگم خدمتتون.
سلام میکنم خدمت آقای خانی مجری محترم و جناب آقای دکتر جعفری، تسلیت میگم شهادت امام رضا خدمت شما.
سپاسگزارم در خدمتتون.
من سوال داشتم از خدمت آقای دکتر جعفری. سن مبارک حضرت خدیجه سلام الله علیها هنگام ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چند سال بوده؟ و آیا حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از ازدواج پیامبر همسرانی داشتن و آیا از این همسرانشون فرزندانی داشتن؟ و برخی هم من دیدم که یک شوخی رو مثلا میکنن و میگن که حضرت خدیجه سلام الله علیها در سن مثلا 60 سالگی چطور تونسته حضرت زهرا رو بزرگ بگیره. اگر کسی توضیح در مورد این شبهات دارن بگن ممنون میشم.
متشکرم از شما. جناب آقای سیدی از گیلان سلام بر شما، تسلیت میگم خدمتتون.
سلام علیکم مجری محترم و استاد بزرگوار و بندم، تسلیت درست میکنم خدمت شما هر شود که در مورد آیه قار که حضرت استاد فرمودن، اونجا که میفرماین لا تحزن رو حضرت استاد به نام ترس معنا کردن، اما خب ما لا تخف در قرآن بسیار داریم، اما لا تحزن ظاهرا کلمه ایست که خیلی معنای خواستری میده که حزن و محزون شدن. بعد این رو میخواستم از استاد بفرماید که این حزن برای چی بود، و دیگر این که اگر این حزن رو چون ترسی موقعی برای ضعف ایمان طبیعی است برای یک مؤمن، اما حزن پیش رسول الله زمانی که حمله شده و میخوان شهید کنن رسول الله رو، این حزن رو بنده اصلا متوجه نمیشم. این حزن مثلا که خودم اگر اونجا باشم حزن رو اصلا نمیتونم بفهمم یعنی چی. بعد اگر ما این حزن رو به عنوان حزن تعریف کنیم، بعد ان الله معنا، این دیگه نمیخوره با این که رسول الله و ابوبکر بخواد در بر بگیره و اون سکینه خاطری که در قرآن میفرماین نمیخوره که منظور رسول الله باشه و ابوبکر. ظاهرا باید این معنا شخص دیگری باشه در قرآن، نه ابوبکر. اینو میخواستم حضرت استاد مشخص کنم با توجه به کلمه حزن نمیتونه
بله.
که ابوبکر
رو
در بر گرفته باشه.
خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار شما. خب آقای کرد از تهران سن حضرت خدیجه رو پرسیدن و اینکه از قبل ازدواج کردن فرزندانی داشتن و اینکه چطور میشه در سن 60 سالگی حضرت زهرا رو به دنیا بیارن.
بله باز خوبه ارجاع بدم، البته تفصیلا اگر خواستم مطالعه بفرمایند، همین کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و آله مرحوم علامه سید جعفر مرتضی عاملی تتبع خوبی در بخش مربوط به جلد دوم یا سوم فکر کنم باشد از این کتاب ارزشمند در اقوال مربوط به سن حضرت خدیجه و شبهاتی که اشاره فرمودن. جدای از این دیگه همه مستحضریم که یک همایش خوبی دو سه سال قبل برگزار شد در ارتباط با حضرت خدیجه سلام الله علیها با عنوان صدف کوثر و مجموع مقالات چاپ شده. یکی از مقالات هم راجع به سن حضرت خدیجه سلام الله علیها است. در اونجا و همینطور مرحوم علامه سید جعفر مرتضی به این نتیجه رسیده اند که در میان اقوالی که راجع به سن حضرت خدیجه است، از 25 سال شروع میشه هنگام ازدواج با پیامبر تا 28 سال، تا 30 سال، 34 5 سال، 40 سال، 44 سال، 45 سال، 46 سال اقبال متشتت این چنین آمده که خود این نشون میده پس پایش به جایی بند است. در میان این اقوال 40 سال مشهور شده است، اما اصح باز به تعبیر مرحوم علامه اصح الاقوال نیست. ضمن اینکه
قولش مشهوره،
بله خوب همونجا عرض بکنم که یک داعی اصطلاحا انگیزه وجود داشته برای بالا بردن سن حضرت خدیجه، بله، و معاویه و به حال اینها تلاش میکردن که و آل زبیر چون که به هر حال عایشه خالهشون محسوب میشد دیگه و تلاش داشتن خالهشون رو عایشه رو به عنوان سوگلی همسران پیامبر جلوه بدن و تنها زنی که سنش از همه کمتره
باکره بوده
ازدواج نکرده بوده، پس بنابراین برای بالا بردن سن خدیجه تا حتی بالای 40 سال 44 45 46 دایی وجود داشته. یه وقت هست که انگیزه ای نیست، یه وقت انگیزه هست در میان، اینجا انگیزه وجود داشته. و مرحوم علامه جعفر مرتضی وقتی که اقوال می شمارن 28 سال می فرماند و لقد رجحه کثیرون، بسیار این رو ترجیح دادن 28 سال رو. 25 سال وقتی ذکر میکنم میگم و لقد صححه البیهقی، بیهقی از ما نیست، از علمای اهل سنت صاحب سنن از سنن الکبرا میگه که بیهقی این رو صحیح دانسته قوله و 25 سال رو. بنابراین چیز حدود بین 25 تا 28 سال از این اقوال مختلف تاریخی میتوان نتیجه گرفت برای سن حضرت خدیجه. نکته دوم این که اون حضرت آیا قبل از پیامبر اکرم ازدواج کرده بود یا خیر. اگر سنش این مقدار بوده باشد خب باز جای سوال مطرح میشه تا این سن چرا جناب خدیجه ازدواج نکرد. پاسخش در خود تاریخ آمده و اون نقلیاتی است که اولا جایگاه فضیلتی و معنوی جناب خدیجه سلام الله علیها رو بیان میکند که مثلا به عنوان سیدت قریش الطاهره ام الایتام ام السعالک امثال این اوصاف که نشون در اون فضای بد و زشت و کثیفی که بعضی از زنان در مکه داشتن خدیجه به طاهره معروفه. خب این نشون میده که جزو حنفا بوده، جزو موحدات بوده و کسی بوده که آلوده نشد دامنش به این آلودگی ها. بنابراین میخوام عرض بکنم چنین بانوی با هر کسی ازدواج نمیکنه، طبعا دنبال کفر بشه، دنبال یک فرد شریف در مکه. در روایت تصریح دارد که ابو سفیان و بزرگان قریش خواستگاری میکردن، جناب خدیجه پاسخ و مثبت نمیداد. همتای خودش رو یافت، خودش خواستگار پیامبر شد. خود این نکته ایست، بعد از اون سفر تجاری خودش خواستگار شد و واسطه فرستاد، میگن یه بانوی نفیسه نامی رو واسطه کرد، او آمد به ابو طالب خبر داد و عمار که دوستی داشت و پیامبر خبر داد که خدیجه رغبت داره در محمد صلی الله علیه و آله. این نبود مگر به خاطر این فضایلی که در پیامبر.
چند سالگی حضرت زهرا سلام الله علیها به دنیا آورده؟
حضرت زهرا طبیعتا بر اساس اینکه بگیم هنگام ازدواج 25 سال داشته، چیز حدود 20 سال بعد، یعنی 45 سالگی.
پس 60 سالگی
نبوده. بله.
درسته. بریم سراغ آیه فیدی اگر موافق باشین، چون فرصتمون هم رو به پایان هست. اشاره داشتم به آیه غار که ابتدای برنامه خوندیم. بحث تحزن لا تحزن، اینکه این حزن به حضرت رسول برمیگردد یا نمیگردد، به ابوبکر برمیگرده.
این تعبیر لا تحزن، خب از اولا اینکه همراه پیامبر اکرم در غار ابوبکر بوده، این خب از متون مختلف قابل استفاده است و این قابل انکار نیست. گرچه عزیز بیننده اونم شاید مستحضر باشن که برخی از نویسندگان در دوره معاصر حتی کتاب مستقلی هم در این باره نوشته اند و تلاش کردن در اونجا ثابت کنند صاحب الغار اونجا از ابوبکر ام رجل آخر، اصرار دارن که بگن کسی دیگری بوده همراه پیامبر، عبدالله ابن اوریقه ابن بک بوده، ابن بک بوده نه ابوبکر. حالا اینو ما کار نداریم، یعنی اونجایی که به لحاظ تاریخی بزرگانشی هم حتی پذیرفتن همین که ابوبکر همراه پیامبر در غار بوده. اما همطور که عرض کردم آیا این مضامین آیات از جمله همین فقره‌ای که بیننده عزیز اشاره کردن که لا تحزن ان الله معنا، آیا این دلالت بر فضیلت داره؟ من ببینید بحث حزن رو به معنای استرس به معنا کردم، چون لازمه عرض میکنم که اون حالت قلق و نگرانی و دهشت و اینکه اون توغار بهش دست داده، این به حزن هست، اندوه هست یا استرس هست، نگرانی هست. ولی در قرآن کریم لا تخف هم به کار رفته، اما اینا لازمه اون حالت بر اون ترسی است که بهش دست داد، در حالی که در جوار پیامبره. خب این به هر حال اگر کسی در یک درجه از ایمان باشد همراه پیامبر وقتی باشد
پیامبر
میگه لا تحزن، طبیعتاً پیداست که به هر حال دچار یک ترس و وحشت و حزنی که لازم اون هست شده. ان الله معنا که پیامبر اکرم فرمود باز دلالتی بر فضیلت بر ابوبکر نداره، چون معیت عامه داره خداوند متعال با همه موجودات، با همه انسان‌ها، با مؤمنین به طور خاص، با پیامبر به طور خاص. رضا این معنای پیامبر اکرم قدر متقن و معیت عامه رو میگیرد. باز اینطور نیست که
دلداری دادن به طرف مقابل است.
نه، خدا با ماست، چرا میترسی؟ چون تو بعضی نقل‌ها حتی شاید بر بیاد که خوف این بود که یک مثلا فریادی بزند، یک
از جایگاه لو بره
این قصه. رضا پیامبر اکرم عرض می‌کنم که مرحوم شیخ مفید هم طور که عرض کردم میگه این دلالتی بر فضیلت نداره، چون به هر حال یک حالتی داشت که پیامبر ناچار شد که او رو به هر حال نهیش بکنه با لا تحزن با ان الله معنا. این رو قیاس بکنه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه که به هر حال در جای پیامبر خوابیده، در اوج خطر قرار دارد، مسلحانی خارج خانه پیامبر هستن، میخوان هر آن حمله کنن. درباره امیرالمؤمنین به هیچ وجه چنین چیزی گزارش نشده که ترسیده باشد.
فقط پرسید دلداری
شما سالم میمانید یا نه. پیامبر فرمود بله، دیگه سوالی نکرد. اما اینجا عرض می‌کنم که یک چنین وضعیتی نقل شده و حالا اون بحث انزال سکینه که اشاره کردم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده.
خیلی متشکرم استاد، ان شاءالله که موفق باشید. از شما بینندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. ان شاءالله که بحث امروز مواردی که مطرح شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. در لحظات شام غریبان غمبار شهادت آجان امام رضا علیه السلام هستیم. خدا رو قسمش میدیم به همین زودی ها، چون ما معتقد هستیم که هر کسی میخواد بره زیارت عتبات عالیه در چنین شب جمعه بسیار نورانی باید براتش رو از دستان مبارک حضرت رضا علیه السلام دریافت کنه. خدا رو قسمش میدیم ان شاء الله به برکت نام نامی امام الرؤوف آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیه توسنا به همین زودی ها ریشه ویروس کرونا از کل جهان برچیده بشه، برات زیارت عتبات عالیا و اختصاصا کربلای معلا قسمت روزی همه شما بشه و انشاءالله در رأس همه خواستا و حاجات امر فرج آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های پرسمان تاریخی رسیدیم. به اتفاق استاد بسیار گرامی و عزیز خودم جناب دکتر جباری از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعای خیر یا علی مدد و خدا نگهدار شما. وصال لطف کردید.
در شهر سرزمین کهن تاریخ کوی تو را می جویم، در بحر اقیانوس عمیق تاریخ در تو را می پویم، در سطر کتاب قطور تاریخ نام تو را می خوانم، که پرسش از گوهر تو پاسخ می گیرد و حق در وجود تو جان می گیرد، که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.